کوکائین ها و یا ترشح اونها مثل TNF آلفا و مواردی که خیلی میشه بهش به صورت موردی پرداخت و یک دامنه وسیع از اختلالات ممکن رو در نظر گرفت مورد توجه قرار بدیم. بنابراین خواهش من این هست که به جنبه هایی از سلامت که شامل تغذیه، تحرک و خواب میشه توجه بیشتری در تنظیم پروتکل ها معطوف بشه.
خانم دکتر، میدونم که شما مطالعه کردید در حوزه نگرانی ها و استرس هایی که به واسطه کرونا پیش اومده و تاثیر اون در بقیه بیماری ها. مردم حق دارن که استراب داشته باشن یا نه؟ اولینو به من بگید.
من همون قسمت اول عرایزم خدمتون گفتم که خب این یه بیماری کاملا غیر منتظره ناشناخته بود که همه باش مواجه شدیم و من نمیتونم انکار بکنم که ماها خودمون به عنوان افرادی که در خط مقدم با این بیماری ها مواجه داشتیم، خودمونم با استرس شدیدی در ابتدا مواجه بودیم و این غیر قابل انکار هست که اینکه بگم نبوده خب واقعی نیستش. ولی چیزی که هست که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، استرس، استراب مهمترین عامل در به هم ریختن تعادل سیستم ایمنی بدن هست. سایتوکین ها و عواملی که باعث میشن تمام سیستم بدن به هم بریزه در پاسخ به عفونت یا هر چیز دیگه‌ای، با استرس همه چیز رو به هم می‌ریزه. به هر حال ما حداقل 8-9 ماه با این ویروس دیگه آشنا شدیم، باهاش داریم زندگی می‌کنیم و باید یاد بگیریم چجوری باهاش زندگی بکنیم. و اینی که من خودم دارم می‌بینم که مریض‌های من که استرس و استراب داشتن به مراتب وضعیتشون خیلی بدتر شده و واقعاً مریضی که با آرامش خیلی با آرامش روند درمان و بیماریش رو طی کرده خیلی راحت‌تر ازش.
ولی استرس درباره بیماری نیست، من بحثم استرس قبل از بیماریه، یعنی اینکه آدم‌هایی که نگرانن از اینکه خدای نکرده این اتفاق براشون نیفته و در مقابلشون هم آدم‌هایی هستن که دارن میگن آقا ولش کن، اصلا این از اون بیماریاست که بهش فکر نکنی سراغت نمیاد.
یه خورده خارج تر از پزشکی بخوام در مورد این توضیح بدم، اینه که من استرس واقعا از لحاظ روان پزشکی و روان درمانی هم بخوایم بگیم خیلی چیزها رو جذب میکنه. من اگر با ویروسی مواجه بشم، اگر بدنم آروم باشه و در آرامش و اطمینان روحی باشم، سیستم ایمنی بدن من خیلی راحت‌تر با اون کنار میاد و واکنش بهش نشون میده. پس آرامش من برای مواجهات من خیلی ضروریه. من اگر آرامش داشته باشم قطعاً همه چیز بهتر پیش میره. رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار آرامش من فکر می‌کنم بهترین کار هستش. من اگر که رعایت بکنم میتونم در کنار خانواده‌ام باشم، از وجودشون لذت ببرم. استرس و استراب فقط باعث میشه که بیماری‌های مختلف در من ایجاد بشه و بدن من در واکنش با عوامل بیماریزای بیرونی نتونه به درستی پاسخ بده. بنابراین به نظر من یک کاری که همه مردم باید بکنن این هستش که ضمن اینکه رعایت بکنن، آرامش کامل داشته باشن و اطمینان از اینکه با رعایت کردن میتونن به زندگیشون ادامه بدن.
درست. آقای دکتر، در شرایطی که وقتی اینستاگرام تو باز میکنی میبینی که مثلا 20 تا استوری داری که برای فلانی حمد شفا بخونید، بعد عکس طرف رو میبینی زیر دستگاه ونتیلاتوره، اسمش خانم دکتر ونتیلاتور، حالا دیگه هجله که نمیذارم، ولی این بنرها رو میبینی توی کوچه پس کوچه ها، بعد خودت فکر میکنی که نکنه اینم کرونا باشه. و در شرایطی که آمارهای سخنگوی وزارت بهداشت هر روز داره بیشتر از دیروز میشه تعدادش، چطور میشه که استرس نداشت؟ شما به عنوان یک متخصص علوم اعصاب به ما بگید.
فرمایشات خانم دکتر رو تایید میکنم، واقعا میشه استرس نداشت. اگر بخوام در قالب یک جمله این رو بگم، فقط یک خواهش میکنم و اون این هست که از ترس مرگ نمیرید، اجازه بدید عوامل دیگر باعث مرگ شما باشن. و متاسفانه همونطور که فرمودید گاهی اوقات جو یا به اصطلاح اتمسفری که از بعضی از این پست ها و اخبار خیلی غیر موثقی که از شبکه های مجازی به دست ماها میرسه، حالات و در واقع حس و هیجانات خاصی رو در ما ایجاد میکنه که متاسفانه اصلا اصالت نداره و ما نباید خودمون رو دستخوش اون اتمسفر یا جو قرار بدیم. بنابراین همون جمله خودم رو تکرار میکنم، خواهش میکنم اگه قراره بمیرید از ترس مرگ نباشه، به موضوع دیگری فکر کنید.
آره اینم نکته است. اما خانم
چه ترس اصلا به نظر من
چه زندگی خیلی قشنگه خانم دکتر،
خیلی قشنگه واقعا.
آره بعد چرا آدم نباید نگران مرگ میشه؟ تمرکز رو
به چیزای مثبت زندگی.
آره این همه چیز خوشگل داریم ما، همین الان که داریم با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، مردممون که دارن زحمت بکشن، یعنی جاده رو پر میکنن و راه شمالو که الحمدلله دارن بیشتر طی میکنن و خوششون هم اومده.
حالا آقای هاشمی، شاید برای کسانی که اون امکانات رو هم نداشته باشن، به نظر میرسه که در خلقت خداوند اینقدر زیبایی وجود داره که اگر شما لحظه
خیلی خوشگلیاشو داره که خیلی ها ندیدن،
شما رو میهمان میکنم به یک تنفس عمیق و اگر پی ببرید که چقدر میتونه این تنفس زیبا و دوست داشتنی باشه و به ازای هر کدوم از این تنفس هایی که انجام میدید باید شکرگزاری خداوند رو انجام بدید، همونجا که شیخ عجل صاحب سخن میفرماید در هر نفس دو نعمت هست و بر هر نعمت شکری واجب. بنابراین در حوزه شکرگزاری از الطاف خداوند به مراتب عقب میافتید و فرصت
آره،
این که به چیز دیگه
دارم. ولی این نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برایت مفرح
ذات.
یه نکته هم داره.
بله.
مدیریت.
بله احسن، درود.
این نفس رفت آمدش با مدیریت میتونه که راحت تر باشه و طولانی تر باشه. مدیریت قبل از کرونا رو من فکر میکنم نداشتیم. اگر که دوستان معتقدن که ما مدیریت قبل از کرونا داشتیم، مدیریت قبل از کرونا یعنی این که زمانی که در چین اومده بود، اگه ما درست فکر کرده بودیم شاید این اتفاق در کشورمون با این شدت و با این سرعت نمیافت. مدیریت در حین رو عذرخواهی میکنم ازت، مدیریت در حین رو نداشتیم که اگر داشتیم رقم مرگ و میر 300 نفرمون تبدیل نمی‌شد به 100 خورده ای نفره. حداقل الان بیاید فکر کنیم به اینه که مدیریت بعد از کرونا داشته باشیم. آقای دکتر بحث من اینه، در این دوره گذار از جایی که ما هستیم به بعد از کرونا چه باید بکنیم که فکر میکنین هنوز بهش فکر نکنیم؟ خواهم دکتر این سوال از شما هم دارم، میخوام به این موضوع برسیم که واقعا الان باید به چه فردایی فکر کنیم، به فردایی که بالاخره کرونا هم کنار ما خواهد بود اما ما هنوز هیچ فکری به حالش نکردیم.
بله، واقع امر همونطور که اشاره شد در پروتکل های مراقبت کووید 19 ملحوظاتی در نظر گرفته که اجتناب ناپذیر هست، اما ناگزیر هستیم به اینکه اونها رو رعایت بکنیم. به نظر میرسه که بعد از این دوره بحران لازم هست ما پروتکل هایی رو داشته باشیم برای اینکه آثار به جا مونده از اجرای اون پروتکل ها رو اصلاح و تعدیل بکنیم. طبعا همونطور که اشاره شد و پرداختیم، موضوع در خانه ماندن میتونه زمینه هایی از حراس اجتماعی در افراد رو ایجاد بکنه و همونطور که یک دانش آموز رو متقاعد کردیم که با پروتکل های تحصیلی درس خودش رو ادامه بده، گاهی به مدرسه بره،
ما البته دانش آموز رو متقاعد نکردیم و مجبور شدیم که دانش آموز رو متقاعد بکنیم،
اجتناب ناپذیر دیگه. با این تعبیر ما ناگزیر هستیم که رفتاری که در دانش آموز به وجود اومده رو با پروتکل های اصلاحی و مکمل پروتکل های کووید 19 رصد کنیم، مدیریت کنیم به فرمایش شما و مراقب باشیم که تا بعضی از عوارض ممکن درست برای این حوزه رو بتونیم در موقع خودش مدیریت بکنیم.
درست. خانم دکتر عطاییان، به فردای فراگیری و همه‌گیری کرونا فکر کردیم؟
یه چیزی که دوست دارم که حالا منتقل کنم و بگمش این هستش که موجودی داریم به اسم کرونا ویروس. این هم جزئی از جهان هستی شده فعلا.
خب.
و مجبوریم همونطوری که میکروب های دیگه هم وجود دارن و به طریقی تونستیم باشون کنار بیایم با این هم کنار بیایم. باید به بچه هامون تا میتونیم همین که هم آشناشون بکنیم، همین که سعی کنیم بار روانی که ترس و استرابی که دارن، بچه‌ای که میگه نه مامان بیرون نریم، اینجا نریم، من میترسم، میگیریم، یا مثلا عکسایی میکشن، شکلایی میکشن، راجبه این صحبت میکنن که این اتفاق اگر بیفته چی میشه. به نظر من بهتره که یه خورده راجبش بیشتر صحبت بکن و اینکه چه جوری میشه کنارش زندگی کرد.
چجوری میشه کنارش زندگی کرد؟ لای من بمیرم برای اون دختر بچه‌ای که عکسشو خانم دکتر هم روز اول مدارس اومدم بگم اول مهر فهمیدم که 15 شهریور بود. 15 شهریور یه عکسی منتشر شد از این دختر بچه‌ای داشتن با این دستگاهایی که تب میگیرن. دستگاه هم بیفایده است دیگه، چون خیلی از بیمارا تب ندارن، همینجوری الکی ما داریم میگیریم که بگیم یه کاری داریم میکنیم. یعنی حداقل به این نتیجه مدیریت کلان کرونا ما به این نتیجه نرسیده که آقا این دستگاه تب سنج انقدر دیگه جواب نمیده. حالا داشتن از اون دختره با این دستگاه تبش رو میسنجیدن و یه عکاسی عکس گرفته بود تو چشای این دختره من جوری ترس و وحشت رو از یک دقیقه آیندهش داشتم میدیدم که واقعا مردم براش. خانم دکتر اینا بالاخره دارن
اشیوه خودشون باید به زبان کودک این بیماری رو توضیح بدی و اینکه چجوری میشه باهاش زندگی کرد. یعنی اینکه من اگر علائمی پیدا کردم چه موقع بهش برسم، ما میتونیم اینو کنترلش بکنیم. حالا این شیوه هایی هستش که به هر حال مجبوریم بچه هامون رو باهاش آشنا کنیم و حتی اقوام و نزدیکانمون رو. اگر که رعایت من اگر رعایت بیرون رو داشته باشم خیلی راحت میتونم در کنار خانوادم زندگی بکنم. نوع بازی ها باید عوض بشه. بچه هامونم یاد بگیرن که چجوری بازی کنن کنار این زمینه فعالیت و بچگانه بچگی کردنشون رو در کنار این بهشون یاد بدیم. حالا من امیدوارم که اصلا این قضیه 20 روز دیگه 10 روز دیگه یه ماه دیگه کلن تموم بشه.
نه دیگه شما یه جوری صحبت میکنید که ما بستیم برای 10 سال دیگه.
نه من اصلا هیچ چی رو نمیشه پیش بینی کرد. خب ما هممون از خدا
میگیم
که همین لحظه تموم
بشه. من تقریبا مثلا یک ساعت پیش که این برنامه شروع بشه خوشحال بودم که ممکنه مثلا کووید هم شبیه سارس شه بعد بره خودش.
شاید هم بشه واقعا. نمیدونم چه اتفاقی میفته
کنار بیایم زندگی کنیم که
مجبوریم دیگه.
خب آره، ولی ببینید آقای دکتر حسین پور عزیز، مجبوریم که باهاش کنار بیایم. این نکته کاملا درسته، اما یه چیزی وجود داره. این میخوام برسم به موضوع اصلی بحثمون. این مجبوریم باهاش کنار بیایم برای من و شمایی که بزنم به تخت خدا رو شکر ماشاءالله تن و بدنمون چهار ستون بدنمون استواره، این مجبوریمه یه جوری باش کنار میایم. ولی برای اون بنده خدایی که درد شیمی درمانی داره این مجبوریمه دیگه این مجبوریمه که شما میگین خانم دکتر نیست. قبول دارین؟
بله. البته نکته‌ای که اینجا به نظر میرسه یادآوریش بد نباشه اینه که خیلی خوبه ما وقتی که داریم یک پروتکل رو فرض کنید به همون دختر عزیز هموطنمون دانش آموزی که هراس رو شما حس کردید در تصویری که دیدین، وقتی میخواد پروتکل رو اجرا بکنه توضیح لازم و کافی برای این که تو چرا داری این پروتکل رو اجرا میکنی در اختیارش قرار بدیم. به نوعی باید آموزش فراخور سطح فهم و ادراک اون فردی که قرار پروتکل رو اجرا بکنه حتما در اختیار اون فرد باشه. چرا؟ به نظر میاد که وقتی که ما این دوره بحران کرونا رو به حول قوه الهی پشت سر بگذاریم و دیگه خطری تحت عنوان کووید 19 ما رو تهدید نکنه، که البته طبق فرمایش خانم دکتر نبرد انسان با میکرو ارگانیسم بیماریزا از ازل بوده تا ابد هم بلحظه خواهد بود و ما باید همیشه آمادگی خودمون رو حفظ کنیم، اما بعد از این بحران ما نیازمند یک نوع انعطاف پذیری رفتاری داریم. یعنی همون دانش آموزی که فاصله اجتماعی رو باید رعایت میکرد و سر کلاس مینشست، الان باید برای تحکیم رفاقت و دوستی با همشاگردی خودش دوباره نزدیک هم بشینن، کنار هم بشینن و ارتباط عاطفی برقرار
بکنن. بیاید ما هم دیگه هم کلام و هم زبان بشیم.
بسیار.
ما باید سبک زندگی پسا کرونایی رو از همین الان به بچه هامون یاد بدیم.
ببخشید، باید آمادگی برای اجرای اون داشته باشیم. و اینکه
وقتی هنوز نمیدونیم چه جوریه.
اگر امروز
شما به عنوان یه پزشکی که توی بیمارستان سانتر کرونا هستید، جایی که همه آخرین امیدشون میشه، جایی که شما دارید فعالیت میکنید، میدونید که در فردای کرونا باید چه جوری زندگی کنین؟
ما داریم باهاش زندگی میکنیم.
آره الان داریم باهاش زندگی میکنیم، ولی
فردای کرونا حالا باید ببینیم فردا چه
جوری میاد. الان ببینیم شما یه پزشکی هستین که داریم باهاش زندگی فعالیت میکنیم، سبک زندگیتون فردای کرونا چی میشه؟ چون آقای دکتر دارن میگن که از الان باید تمرین کنیم اونو، وقتی نمیدونیم. الان خانم دکتر
الان میدونیم که باید چه کارهایی رو نباید بکنیم و چه احتیاطاتی رو باید انجام بدیم.
مثلا خود من تا 25 سال دیگه به هیچکی دست ندم.
من توی پرانتز راجع به اون بیمار شیمی درمانی که گفتیم و آقای دکترم پشت خط گفتم بگم، خدا رو شکر به هر حال بر این 8 ماهی که گذشته، مطالعاتی که انجام شده و بررسی هایی که انجام شده توی بیمارانی که بیماری های بدخیم دارن و به هر علتی داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی باید بگیرن و درمان نیستین، تکلیفمون مشخصه باید چی کار کنیم. یعنی مریض من که بیماری صعب العلاجی داره که نیاز به درمان داره، اون هم همون اندازه‌ای در خطر هستش که بقیه در خطر هستن. یعنی همه در یه سطح باید رعایت بکنن. حالا اون کسی که بیماری زمینه‌ای داره قطعاً باید مراقبت‌هاشو بیشتر بکنه. ولی درمان‌ها خیلی راحت زیر چشم ما داریم می‌بینیم مریض‌های صعب العلاجی که به موقع مراجعه کردن و درمان‌هاشون هم الحمدلله به خوبی انجام شده. پس ما مشکلی با بیماری زمینه‌ای نداریم، به موقع بهش رسیده بشه. ولی به هر حال باید با این ما میتونیم الانو فکر بکنیم و اینکه میدونیم چه کارهایی باید بکنیم که جلوی انتقالش، گسترشش و مهارش رو توی جامعه بگیریم و الان باید اینجوری زندگی بکنیم.
آیده که شما میدونید فردای کرونا باید چجوری زندگی کنید؟
البته پیشگویی کردن با آینده نگاری و آینده نگری کردن خیلی تفاوت داره.
خب
اگر ما امروز صحبت از مدیریت بحران در دوره قبل مواجهه و بعد از بحران رو مطرح می‌کنیم، مطلقاً صحبت از پیش‌بینی و پیشگویی نمی‌کنیم. اما اگر خودمون رو مجاز می‌دونیم که بگیم مواجهه ما با کووید 19 غافلگیرانه بود، من این عبارت رو برای دوره بعد از کووید 19 خیلی موجه نمیدونم. این اطلاق بنده است، شاید محل بحث باشه.
این بیماری تموم بشه که ما شوکه
بله میشیم. بله باید برگردیم به زندگی اجتماعی ادامه بدیم و بعد تازه آمادگی کافی با توجه به تجارب به دست آورده از دوره کووید 19 رو برای هر عامل بیماریزای دیگری بتونیم درست در موقع خودش به کارگیری بکنیم. و تصور من اینه که مواجهه با کووید 19 غافلگیرانه بود، اما آنچه رو که باید انجام بدیم چه در الان که هنگام مواجهه با کووید 19 هست،
بله،
و چه دوره بعد از بحرانی که پشت سر میگذاریم، همه قابل تدبیر و آینده نگری است و باید این کار در موقع خودش انجام بشه.
خدا وکیل هر دوی بزرگواران شبیه این معلمای دبیرستان با من صحبت کردین، چون جفتتونم قبول کنید دیگه. بیاید یه بار با هم دیگه خیلی رو راست باشیم. شما دو بزرگوار، یکی در حوزه پزشکی در صد مقابله با کرونا و در ردیف اول مدافعان حوزه سلامت که شما باشید خانم دکتر عطاییان، هم شمایی که در حوزه های خودتون دارید فعالیت میکنید و درگیر این بیماری هستید آقای دکتر حسین پور عزیز، جفتتون شبیه معلمای دبیرستان که راهکار نمیگن، فقط یک کلاس یه ساعت و نیمه رو بر بچه‌ها صحبت می‌کنن. دقیقاً همونجوری با من صحبت کردیم، ولی یه فرقی داره. من محمد حسین هاشمی ام، مجری برنامه گفتگوی علمی، و به خاطر همین اجازه می‌خوام که ضمن احترام به هر دو بزرگوار بگم از صحبتاتون قانع نشدم و به این نتیجه میرسم که حتی شمایی که در اون جایگاه هستید نمیدونید در فردای روزی که ایشالله من زنده بودم اومدم پشت همین میکروفون و گفتم که شنوندگان عزیز توجه فرمایید کرونا شکست خورد چی کار باید بکنی؟ قبول خانم دکتر عطاییان؟
من نمیدونم شما چه
من
دنبال
چی هم دنبال اینم که اگر فردا اگر ببین ما الان توی شما بهش میگید پاندمی ما فارسی ها بهش میگیم همگیری اوکی؟ توی این فردای روز فراگیری و همگیری کرونا خب توی زمانی که چه شهری بود ازش کرونا شروع
یوان بود
این اونا یه فردای کرونایی داشتن که الان توش نمیدونم پارتی میگیرن و مهمونی میگیرن و نمیدونم مدارسشون باز شد و پرستارا اینه شما دکترا اومدن دست زدن و گل ریختن سرشون و اینا به اون میگن فردای کرونا من به اون میگم فردای کرونا اونا دارن چجوری زندگی میکنن قبول دارین؟ خب اونا یه برنامه داشتن دیگه غیر از این که نیست ما اونو داریم خانم دکتر؟
ما فعلا برنامه بله ما همون پروتکل هایی که الان تعریف شده برای فاصله گذاری های اجتماعی بهداشت های دست و همون چیزایی که هست برنامه هستش که تو کل دنیا الان همه دارن همین کار میکنن و مجبوریم فعلا این کار بکنیم تا موقعی که این ویروس ناشناخته است هیچی نمیتونید یعنی شما این جواب رو نزمن...
نه میدونید من چی میخوام من میخوام ببینم که سیستم سلامت ما سیستم اجتماعی ما اینها آیا آمادگی این رو دارن که برای نگرانی های و آسیب های روانی کرونا برای آسیب هایی که شما فرمودین خانم دکتر بیماران دیگه که نتونستن توی این مدت درمانشون رو ادامه بدن برای فردای اون کودکانی که آقای دکتر شما بهشون اشاره داشتین خانم دکترشون برای اینها نه جامعه پزشکی ما نه جامعه فنی ما نه من رسانه هنوز فکری نکردیم
اتفاقا من اینو خدمتتون عرض کنم که اولم توضیح دادم در ابتدای عرایزمون که بیمارستانی که ما کار میکردیم کاملا کرونا بود یعنی کل بخشامون رو بستیم و پوشش کرونا دادیم
خوب.
و به مرور زمان با توجه به ادامه داد بودن این قضیه و اینکه قابل پیش بینی نبودنش و نمیدونیم که چه اتفاقی میفته برنامه ریزی کردیم برای این کار بخش هامونو جدا کردیم درمانگاه هامونو راه انداختیم و الان من از اینجا دارم خدمت همه مردم عزیزم عرض میکنم و خواهش دارم که بیماری هاشون رو پیگیری بکنن کاری که از من پزشک برمیاد اطمینان خاطر دادن از در امنیت بودن بیماران برای پیگیری بیماری هاشون هستش و اینکه فکر نکنن واهمه داشته باشن به خاطر کرونا و بیماری هاشون رو پیگیری نکنن چون ما کرونا تموم بشه بیماری ها ادامه دارن و ما کاری که داریم الان انجام میدیم همین هستش که جداسازی بکنیم قضیه کرونا را از سایر بیماری ها با انجام پروتکل ها و برنامه هایی که خودمون داریم و برای ایجاد کردن یک محیط امن برای مریضامون که بتونن با خیال راحت روند درمان بیماریشون و پیگیری بیماری هاشون را انجام بدن. به عنوان یک پزشک من فکر میکنم کاری که الان میتونم انجام بدم و برای بعد از اونم ادامه بدم همینایی هستش که خدمتتون عرض کردم.
محبت کردین آیه دکتر اگر نکته دارید به عنوان
بله اتفاقا اشاره خیلی خوبی داشتین به بحث بعد از در واقع کرونا و اینکه ما جنبه های رفتاری و تغییراتی رو که در سبک زندگی افراد باید مورد توجه قرار بدیم همینطور تغییرات اقتصادی که توی زیرساخت های اقتصادیمون به وجود اومده در حوزه های مختلف اهم از صنعت کشاورزی و بازار و کسب و کار الکترونیکی که با فناوری ها به وجود آوردیم فرصت کافی برای پرداختن به بحثایی مثل پرونده الکترونیک سلامت که بهش اشاره کردیم در حوزه سلامت بسیار مخفول مونده و باید هرچه سریعتر به یک جایی که در تصمیم گیری های ما بتونه یار و یاور ما باشه و کمک رسان باشه
بله.
و همینطور ایجاد زمینه هایی برای پزشکی از دور که در دوره کووید 19 بسیار میتونست کمک بکنه باید چاره اندیشی بکنیم و همونطور مخاطراتی که در حوزه محیط زیست به وجود آمد و اینکه شما میدونید بعضی ها که در از فعالان محیط زیست معتقدند که کووید 19 اگرچه برای انسان خیلی خسارت به بار آورد،
زمین کیف
اما
کرد.
نفس تازه ای بود برای زمین و محیط زیست.
دعای زمینه که ما همچنان درگیر کنیم.
بنابراین این فرصت هایی در کنار تهدید ها همیشه وجود داره که باید مورد تدبیر و مدیریت ما قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد جواد حسین پور فرد، متخصص علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت. سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، از شما هم بسیار بسیار متشکرم. فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند. ممنونم از شما که ما رو شنیدید در گفتگوی علمی و امیدوارم که واقعا یه ذره حواسمون رو بیشتر به خودمون و اطرافیانمون جمع بکنیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
زبان که می شنوم نامکرر است. و این بار روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه دردمون.
صفر 903 913 4744، نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پنجمین شب از مهر ماه پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرونده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. شما خوبان شنونده به مانند همیشه میتوانید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 با ما در تماس و تعامل باشید. اما همکاران خوب من آماده میشن تا دقایق و در واقع لحظاتی دیگر در حجره امشب رو باز بکنن به سمت و سوی موانع جهش